سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی زیاه منصوری شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که پروسه بررسی قنصلی افغانهای دارای دوسیه‌های مهاجرتی خاص SIV ادامه دارد. تیم بروز سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت که این پروسه شامل مصاحبه ها می شود که در سفارت ها و قنصلیری های ایالات متحده در سراسر جهان ادامه دارند. او با اشاره به فرمان اخیر رئیس جمهور ترامپ در مورد ممنوعیت سفر افزود که دارندگان دوسیه های SIV از این امر مستثنا هستند. فرمان دونالد ترامپ در مورد ممنوعیت ورود شهروندان 12 کشور جهان به شمول افغانستان به ایالات متحده روز دوشنبه 19 جوزا اجرایی شد. روند بازگشت زائران افغان از عربستان سعودی به افغانستان امروز آغاز شد. وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان در شبکه اکس یا تویتر سابق از آغاز این روند خبر داده. و گفته این وزارت صبح امروز در نخستین پرواز بیش از 360 زائر افغان به کابل رسیدند. حدود 30,000 تن امسال برای ادای مناسک حج از افغانستان به عربستان سعودی رفتند. در ادامه واکنش ها به قتل کبرا رضایی دختر مهاجر افغان در تهران، جنبش فانوس آزادی زنان افغان خواهان رسیدگی فوری و شفاف این رویداد شده. این جنبش امروز در اعلامیه گفته که عاملان این قتل باید شناسایی و بدون هیچ گونه مسئولیت به اشد مجازات محکوم شوند. سازمان مدافع حقوق بشر ایران موسوم به هنگاو اخیراً گزارش داد که بخش‌های از اندام این دختر که در 13 ماه جوزا از بین زباله‌ها در منطقه پیشوا در تهران پایتخت ایران به دست آمده، به گفته این سازمان رضایی 50 روز پیش از کشف جسدش هنگام خروج از منزل در مسیر رفتن به محل کارش ربوده و سپس به قتل رسیده. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت قتل این دختر افغان را نپذیرفته. در بخش‌های زیاد شهر لس آنجلس، دومین شهر بزرگ آمریکا، شب گذشته قید شبگردی نافذ بود. این مقررات ظاهراً برای آرام ساختن اعتراضات و ناهارامی‌هایی که از 5 روز پیش آغاز شده وضع شده. تظاهرات در لس آنجلس، آستن و شماری از شهرهای دیگر آمریکا به خشونت گرایید و پس از آن که بر اساس دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حدود 2,000 تن از پرسنل گارد ملی در لس آنجلس مستقر شدند، صدها تن از نیروهای بحری آمریکا نیز سه‌شنبه به لس آنجلس رسیدند تا جلوه تظاهرات جاری را بگیرند. بر اساس خبرگزاری رایترز، رئیس جمهور ترامپ قبلا هشدار داده بود که نیروهای بحری آمریکا را برای کنترل اوضاع به لس آنجلس اعزام می‌کند، اما مقامات گفتند که 700 تن از نیروهای بحری آمریکا در سواحل لس آنجلس منتظرند تا در منطقه جابجا شوند. گاوین نیوسم، والی کالیفرنیا، اعزام نیروهای بحری به این ایالت را یک اقدام غیر قانونی و سیاسی خواندند. تظاهرات در لس آنجلس پس از آن آغاز شد که ماموران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا جمعه گذشته عملیات را در مناطق عمدتاً لاتین تبار لس آنجلس راه اندازی کرده و هدف آن را دستگیری و اخراج مهاجرین غیر قانونی خواندند. ائتلاف جهانی برای از بین بردن گروه دولت اسلامی موسوم به داعش بار دیگر بر نابودی این گروه تاکید کرده. در یک نشست این ائتلاف گفته شده که باید پیش از گسترش تهدیدهای داعش به اروپا و آمریکا توانایی‌های عملیاتی، منابع مالی و تلاش‌های جلب و جذب نیروهای این گروه سرکوب شود. وزارت خارجه آمریکا در خبرنامه‌ای گفته که این نشست یک روزه روز سه‌شنبه به میزبانی اسپانیا در شهر مادرید دایر شد و در این نشست بر تهدیدهای داعش در سوریه پس از سقوط رژیم بشار اسد تمرکز شده بود. تهدیدهای داعش در افغانستان و پاکستان نیز وجود دارد، اما در خبرنامه وزارت امور خارجه آمریکا به طور مشخص به این کشورها اشاره نشده. ایلان ماسک، بنیانگذار شرکت‌های تسلا و اسپیس‌اکس، به خاطر برخی تبصره‌هایش در مورد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ابراز پشیمانی کرد. ماسک امروز در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که از برخی پست‌های مربوط به رئیس جمهور ترامپ در هفته گذشته پشیمان است و خیلی زیاده‌روی کرده. پیش از این ایلان ماسک لایحه مالیاتی و بودجه دونالد ترامپ را یک فاجعه انزجار آور خوانده بود. سرخط چند خبری مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. پاکستان بار دیگر به همه اتباعی خارجی و شمول افغانهایی که به گونه غیر قانونی در آن کشور زندگی می کنند هشدار داده که باید خاک این کشور را ترک کنند.
اینجا ما را با حاجی کمپ آوردم و می گویم که ما را با افغانستان برمیگردانند. من کسی پیتو دارم، اگر با افغانستان بازگردانده شوم زندگیم در خطر است.
شماره از مسئولان مکاتب و مراکز آموزشی آنلاین هم می گویند
ما به فکر رشد و شکوفایی هستیم، می خواهیم که همتراز جهان اول باشیم.
هنوز هم 11 لاری حامل کالاهای تجارتی افغانستان در بندر واگم متوقف مانده.
به خاطر مو مشکلات کاغذهایشان یا چند دفتر در مرز متوقف کرده بود که باعث نگرانی شدید تاجرا قرار گرفته بود، چون مواد غذایی بود.
مؤسسه ماین پاکی MDC در افغانستان میگوید که حدود 8 میلیون افغان در معرض خطر انفجار ماین ها و مهمات منفجر ناشده قرار دارند.
حدود 1200 کیلومتر مربع ساحه در نقاط مختلف افغانستان است. مملو از ماین ها، مواد منفجر ناشده، ساحات جنگی و همچنان ساحات تامیناتی قوای ناتو. اینا کلش ساحه مانده.
گزارش هم داریم در مورد این که یک نظامی ارشد آمریکایی میگوید شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در ماه‌های اخیر ضربات سنگین را متحمل شد.
Right now what we saw is the Taliban in going after ISIS-K, they hate each other, pushed a lot of them into the tribal areas on the Afghan-Pakistan border.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
پاکستان بار دیگر به همه اتباعی خارجی به شمول افغانهایی که به گونه غیر قانونی در آن کشور زندگی می کنند هشدار داده که باید قلمرو آن کشور را ترک کنند. وزارت امور داخلی پاکستان در اعلامیه‌ای که تازه منتشر شده گفته که روند اخراج مهاجران فاقد اسناد و دارندگان کارت تابعیت افغانستان از پاکستان به طور چشمگیر شدت یافته. در این حال شماری از افغانهای ساکن اسلام آباد میگویند که با ختم عید قربان عملیات دستگیری و اخراج مهاجرین فاقد اسناد در برخی مناطق پایتخت پاکستان بار دیگر آغاز شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت امور داخلی پاکستان خبر داده است که روند اخراج مهاجران فاقد اسناد به شمول مهاجران افغان از این کشور به گونه قابل ملاحظه شدت یافته است. این وزارت در اعلامیه که روز سه‌شنبه 20 جوزا منتشر کرده گفته است که تنها در دو ماه گذشته 216441 افغان از این کشور اخراج شدند. این وزارت گفته است که در این آمار دارندگان کارت تابعیت افغان یا ACC و مهاجران فاقد اسناد شاملند. وزارت امور داخلی پاکستان یک بار دیگر به شمول افغانها به تمام اتباعی خارجی که به گونه غیرقانونی در این کشور اقامت دارند هشدار داده است که باید خاک این کشور را ترک کنند. در اعلامیه همچنین به آن دسته از افرادی که به ماندن مهاجران بازگشت کننده کمک میکنند، با آنان پناه میدهند یا آنان را به کار استخدام میکنند هشدار پیگرد قانونی داده شده است. وزارت امور داخلی پاکستان تاکید کرده است که با مهاجران بازگشتی به ویژه زنان، کودکان و افراد مسن با احترام رفتار می شود. اما پیش از این شمار زیادی از مهاجران که به افغانستان بازگردانده شده بودند در صحبت با رادیو آزادی از برخورد نادرست، خشونت آمیز و تحقیرآمیز پلیس پاکستان شکایت کردند. مهاجران افغان گفتند که در برخی موارد حتی با آنان اجازه داده نشده است دارایی های خود را از پاکستان خارج کنند. همچنین برخی دیگر ادعا کردند که پلیس پاکستان به زور از آنان پول گرفته است. در همین حال شمار از مهاجران افغان در اسلام آباد می گویند همزمان با پایان عید قربان پلیس در شمار از مناطق پایتخت آن کشور بار دیگر روند بازداشت افغانهای را آغاز کرده که مهلت ویزه هایشان پایان یافته است. یک پناهجوی افغان که در منطقه بارکه پاکستان زندگی می کند و نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت
دکتر رضی الله خیوی پرون دختر سلورما پلیس بیا
راغلی روزهای کمی بهتر بود، اما دیروز که روز چهارم عید بود دوباره پلیس آمد و آن افغانهایی را بازداشت کرد که ویزایشان تمام شده بود. تقریبا 15 نفر را بردند. اول به کمپ حاجی منتقل می کنند و از آنجا به افغانستان برگردانده می شوند. اینجا وضعیت بسیار دشوار است و مهاجران افغان با مشکلات زیادی روبروند.
بر علاوه پایتخت اسلام آباد در شهر راولپیندی نیز به روز سه‌شنبه شمار از مهاجران افغان فاقد مدرک بازداشت شدند. خیرالله که 3 فرزند دارد و اکنون توسط پلیس به حاجی کم منتقل شده میگوید در بازار بازداشت شد و خانواده‌اش هنوز از سرنوشت او بی‌خبرند.
پولیس به خاطر اون ولما چی مسئله
مرا بازداشت کردم چون مهلت ویزا هم تمام شده. اینجا مرا به حاجی کمپ آوردن و میگویند که ما را به افغانستان برمیگردانند. من کسی پیتو دارم، اگر به افغانستان بازگردانده شوم زندگیم در خطر است. از سوی دیگر تمام خانواده هم اینجا مانده و حالا نمیدانم چی کسی از آنها سرپرستی خواهد کرد.
پاکستان در ماه اکتبر سال 2023 روند اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد را از این کشور آغاز کرد. وزارت امور داخل این کشور گفته است از آن زمان تا کنون بیش از 1 میلیون مهاجر افغان فاقد اسناد و دارندگان کارت تابعیت افغان از این کشور اخراج شدند و این روند به صورت ادامه دارد. پاکستان در ماه جنوری سال روان اعلام کرد که دارندگان کارت تابعیت افغانی ACC باید تا تاریخ 31 مارس خاک این کشور را ترک کنند. در غیر آن پس از اول ماه اپریل در برابر آنان زور کار گرفته خواهد شد. بر اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR، در سال 2017 برای هر 100,000 افغان مقیم پاکستان کارت تابعیت افغان یا ACC توزیع شده بود. 1,300,000 مهاجر دیگر نیز دارای کارت‌های خاص مهاجرت به نام POR‌اند. حکومت پاکستان به دارندگان کارت‌های POR نیز هشدار داده است که باید خاک این کشور را ترک کنند. حکومت فدرال پاکستان به دارندگان این کارت تا تاریخ 3 جون 2025 مهلت داده است، اما هنوز روشن نیست که این مهلت تمدید خواهد شد یا خیر. در روزهای اخیر علاوه بر پاکستان، ایران نیز روند اخراج اجباری مهاجران افغان از خاک خود را شدت بخشیده است. UNHCR گفته است که در ماه‌های می و اپریل حدود 500,000 مهاجر افغان از ایران و پاکستان دوباره به کشورشان برگشتند.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420723008111.
شنونده های عزیز، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که 11 لاری حامل کارهای تجارتی افغانستان هنوز هم در بندر واگم متوقف مانده. یک عضو هیئت مدیره این اتاق امروز برای رادیو آزادی گفت که تلاش ها برای حل این مسئله جریان دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سنا کاکر.
بانک بیش از 150 لاری تاجران افغان که پس از درگیری بین هند و پاکستان حدود یک ماه در بندر واگم متوقف شده بودند، حدود 2 هفته قبل وارد هند شدند، اما 11 لاری هنوز در نزدیکی واگه در سمت پاکستان متوقف ماندند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید این لاری هایی هستند که در داخل پاکستان در پس از گمرکات متوقف بوده و بعداً به بندر واگه رسیدند. خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره این اتاق چهارشنبه 11 جون در صحبت با رادیو آزادی گفت که تلاش ها برای حل این مشکل جریان دارد و به زودی به این لاری ها نیز اجازه عبور داده خواهد شد.
از دا موتری که پیلانه هستند، این موترهایی بودند که در باج گمرکات استاد بودند، پسان رفتند. ما لیستش ترتیب کردیم، هم به هندوستان دادیم، هم به پاکستان و هم به وزارت تجارت، ولی ما وعده سپرده شده که خلاص میکنیم وعده چیز میکنیم.
او در ادامه از تاجران افغان خواست تا زمانی که بندر تجارتی واگه به گونه کامل بروی صادرات و واردات باز نشده باشد، کالاهای خود را صادر نکنند. شمار از رسانه‌های هندی نیز به تازگی گزارش دادند که 11 لاری با کالاهای نیمه فاسد شدنی افغانستان در بندر واگه متوقف شده و در انتظار اجازه عبور از سوی پاکستان هستند. از این میان ایندین اکسپرس به نقل از منابع تجاری خود گفته که این موترها که با میوه‌های خشک بارگیری شدند در فهرست رسمی موترهای متوقف شده در واگه شامل نبودند و به نظر می‌رسد یک اشتباه تکنیکی صورت گرفته و این موترها از شمارش رسمی بیرون ماندند. در ادامه آمده که اکنون حکومت پاکستان از مقامهای افغان یا طالبان می خواهد تا اسناد لازم را فراهم کنند. در این حال اتحادیه صادرکنندگان میوه خشک افغانستان می گوید که هرچند به زودی به این 11 موتر اجازه عبور داده خواهد شد، اما این موضوع نگرانی جدی برای تاجران به وجود آورده است که کالاهای تجاریشان هنوز هم متوقف ماندند. خالد احمد رحمانی سخنگوی این اتحادیه در صحبت با رادیو آزادی گفت
به خاطر مشکلات کاغذهایشان یا چند هفته در مرز متوقف گردیده بود که باعث نگرانی شدید تاجرها قرار گرفته بود، چون مواد غذایی بود. از یک سو آب و هوای پاکستان و هندوستان هم گرم بود و مال و اموال تاجرها را تهدید میکرد. به خاطر یک کم نگران شده بودند و کاغذهایشان که اگر مال برگشت بخوره در افغانستان هم کاغذهایش وقت میگیره، اگر از مرز عبور بکنن هم وقت میگیره. به مخاطر نگران شده بودند.
در پی تشدید تنش بین هند و پاکستان پس از حمله مرگبار در منطقه پلگام کشمیر تحت کنترل هند، از 24 اپریل بیش از 150 لاری بازرگانان افغان در بندر واگا متوقف شدند که پس از نزدیک به یک ماه تأخیر اجازه عبور دریافت کردند. بر اساس معلومات اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، تاجران افغان در این مدت میلیون‌ها دلار ضرر کردند. حبیب الرحمن رحمانی، یکی از تاجران کمال تجاری، حدود یک ماه در این بندر متوقف شده بود. در صحبت با رادیو آزادی گفت که به دلیل مسدود بودن این بندر زیان زیادی را متحمل شده است.
موترهای ما همه عبور کردند، اما به اموال ما که در آنجا متوقف بودند کم از کم 50% زیان رسیده.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که این کشور سالانه حدود 500 میلیون دلار تجارت میوه خشک از مسیر واگا با هند انجام میدهد. گفتنی است که حدود 4 ماه پیش وزارت امور خارجه هند از بندر چابهار برای استفاده تجارت بین دو کشور نیز یادآوری کرده بود. در زمان جمهوری مخلوع افغانستان با هند از طریق دهلیز هوایی نیز ارتباط تجارتی داشت که اکنون غیر فعال است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک نظامی ارشد آمریکایی میگوید که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در ماه‌های اخیر ضربات سنگین را متحمل شده. جنرال مایکل کوریلا، قماندان فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی، دیروز در کمیته خدمات نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا این سخن را گفت. بیشتر در این گزارش از همکارم امید مرزمان.
جنرال مایکل کوریلا، فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده آمریکا، میگوید که شاخه خراسان گروه داعش در مناطق مرزی بین افغانستان و پاکستان فعال است. او در نشست استماعی کمیته خدمات نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه 20 جوزا همچنان گفت که در ماه‌های گذشته شاخه خراسان گروه داعش ضربات شدیدی را متحمل شده است. جنرال کوریلا که داعش را یکی از فعال‌ترین شبکه‌های تروریستی در جهان دانست، همچنان گفت:
Right now what we saw is the Taliban.
آنچه حالا می‌بینیم این است که طالبان داعش خراسان را به مناطق قبایلی و سرحدی بین افغانستان و پاکستان راندند. آنها از همدیگر نفرت دارند. آنها در هماهنگی گسترده با پاکستان جنگجویان داعش خراسان را تعقیب کرده و ده‌ها تن از آنها را کشتند.
همزمان با این، یک مقام آمریکایی دیگر که از او نام برده نشده به صدای آمریکا گفته است که شاخه خراسان داعش خسارات قابل ملاحظه‌ای را در چند ماه اخیر متقبل شده است، زیرا به گفته او رئیس جمهور ترامپ آمریکا را دوباره در مسیر مبارزه با تروریسم قرار داده است. مقام‌های آمریکایی در حالی از تضعیف شاخه خراسان گروه داعش سخن می‌گویند که روز دوشنبه از یک درگیری بین جنگجویان داعش و طالبان در کابل گزارش شد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، پس از این درگیری به رسانه‌های محلی گفت که نیروهای آنان به یک مخفیگاه گروه داعش در حوزه 15 کابل حمله کردند. مجاهد از کشته شدن دو جنگجوی داعش در این درگیری خبر داد. طالبان در طول یک سال گذشته بارها گفتند که شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان تا حد زیاد سرکوب شده است، اما نگرانی‌ها هنوز از فعالیت این گروه در افغانستان و پاکستان وجود دارد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
مؤسسه ماین پاکی MDC در افغانستان میگوید که حدود 8 میلیون تن در این کشور در معرض خطر انفجار ماین ها و مهمات منفجر ناشده قرار دارند. شهاب حکیمی، رئیس این مؤسسه، روز گذشته به رادیو آزادی گفت که تلفات ناشی از ماین ها در افغانستان در حال حاضر ماهانه حدود 60 تن است. در عین حال مؤسسه ماین پاکی هلو تراست هم به تازگی گفته که کودکان 80% مرگ و میرها و جرایات ناشی از این انفجارات را تشکیل می‌دهند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
مؤسسه مینپاکی MDC در افغانستان هشدار می‌دهد که در صورت تأمین نشدن کمک‌های مالی فوری بین المللی برای برنامه‌های مینپاکی در این کشور و با توجه به بازگشت مهاجران افغان از کشورهای همسایه، تلفات ناشی از انفجار ماین و مواد منفجر ناشده در این کشور احتمالاً افزایش خواهد یافت. شهاب حکیمی رئیس این مؤسسه سه‌شنبه 10 جون بر رادیو آزادی گفت تلفات ناشی از ماین در این کشور در حال حاضر ماهانه حدود 60 تن است و حدود 8 میلیون نفر در افغانستان در معرض خطر انفجار ماین ها و مهمات منفجر ناشده قرار دارند.
در حدود 1200 کیلومتر مربع ساحه در نقاط مختلف افغانستان است، فعلا مملو از ماین ها مواد منفجر ناشده و ساحات جنگی و همچنان ساحات تمریناتی قوای ناتو، اینا کلش این ساحا مانده و اگه واقعا کمک شوه خطر مستقیم و غیر مستقیم به تقریبا 8 میلیون نفر است و اونا در معرض خطر قرار دارن.
این در حال است که مؤسسه مینپاکی هلوترست می گوید که کودکان 80% از مرگ و میر و جراحات ناشی از انفجار ماین ها و مواد منفجر ناشده را در افغانستان تشکیل می دهند. هلوترست سه شنبه 10 جون با نشر گزارش در این مورد افزوده که هر ماه حدود 40 کودک حین جستجوی پارچه های آهن برای فروش به هدف حمایت از خانواده هایشان در نتیجه این انفجارها کشته یا به شدت زخمی می شوند. در این حال شماری از خانواده هایی که کودکانشان قربانی ماین شدند خواهان کمکند. یک باشنده ولایت هرات که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که حدود 2 سال قبل پسر 13 سالش در نتیجه انفجار ماین به شدت زخمی شد، اما جهت تداوی مناسب او هیچ کمک دریافت نکرده و به دلیل مشکلات اقتصادی خودش هم موفق به این کار نشده است.
همین بچه که من ماین زده بود تمام بدن و صورتش سلاخ کرده، ما این فرش و ظرف و کاسی خود هر چی که بود فروختیم اینو تداوی کردیم. این بچه دیگه روز به روز ضعیف‌تر رفته، همه توش ما در پایش دیگه در پیشانیش هم از کف دستش و یک پایش مکمل فلج است و دفتر دوا داده بود بالا هم پیسی هم دوا رو نداشت که من استفاده کنیم برش. الان بچه دیگه در خانه است و دیگه پیش دکتر هم ضرورت داره، امکانات نیست که یک میوه برش بخریم، یک کیلو مثلا شیر صبح بگیریم.
در گزارش تازه مؤسسه هلوترست، افغانستان همچنان یکی از آلوده ترین کشورهای جهان به ماین‌های زمینی خوانده شده و آمده که کاهش حمایت اهدا کنندگان بین المللی از این کشور منجر به کاهش تعداد کارکنان این مؤسسه شده است. این گزارش نشان می‌دهد که آلودگی مواد منفجره تقریبا 20% از جمعیت از جمله 100 هزار مهاجر افغان که در ماه‌های اخیر به طور اجباری از پاکستان و ایران بازگشتند را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مؤسسه ماین پاکی MDC نیز گفته است که قبل از حاکمیت طالبان به قدرت حدود 15 هزار کارمند این مؤسسه در بخش‌های مینپاکی فعالیت داشتند، اما با ادامه کاهش کمک‌های بین‌المللی اکنون تعداد آنان به 1200 تن می‌رسد. گفته می‌شود که مناطق متعدد افغانستان در بیش از 4 دهه درگیری از سوی جناح‌های مختلف ماین‌گذاری شده است. طالبان که پیش از این یکی از جناح‌های درگیر جنگ با حکومت جمهوری مغلوی افغانستان بود، نیز متهم به ماین‌گذاری در این کشورند. گفتنی است که اخیراً نورالدین ترابی سرپرست اداره ملی آمادگی و مبارزه با حوادث حکومت طالبان خواهان همکاری جامعه جهانی در زمینه مینپاکی در افغانستان شده است.
درود و محبت به دوستداران موسیقی و برنامه سرود و سخن. برنامه سرود و سخن را می توانید همه روزه از طریق اپلیکیشن رادیو آزادی از ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان بشنوید. همچنین این برنامه هر روز از ساعت 9 تا 10 صبح به وقت اروپا ثبت می شود. برای تماس و اشتراک گذاری نظریات، انتقادات و پیشنهادات یا آثار خود می توانید از طریق شماره واتساپ برنامه با ما در تماس باشید. شماره واتساپ 00 33 745 19 16 94. من سادیا زاهل هستم و مشتاقانه در این برنامه با شما همراه خواهم بود.
شماری از مسئولان مکاتب و مراکز آموزشی آنلاین میگویند که آنها تلاش میکنند تا با پیشبرد دروس آنلاین تأثیرات منفی محرومیت‌های آموزشی بر دختران در افغانستان را کاهش دهند. این در حال است که اخیراً سیما سمر رئیس سابق کمیسیون مستقل حقوق بشر جمهوری مخلوع افغانستان هم گفته که محروم ساختن دختران از آموزش در کوتاه مدت و دراز مدت تأثیرات بسیار منفی بر مردم افغانستان دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ما به فکر رشد و شگفایی هستیم. میخواییم که همتراز جهان اول باشیم.
فاطمه محمدی یکی از مسئولان مکتب آنلاین به نام بانو است. او میگوید این مکتب آنلاین که به ابتکار شماره از جوانان ایجاد شده برای دانش آموزان صنف‌های بالاتر از دوره ابتدایی مواد درسی فراهم میکند و خدمات آن کاملا رایگان است.
در خدمت شاگردان صنف هفتم الا دوازدهم هستند، دخترانی که در افغانستان از تحصیل بازماندند و همچنان هموطنانمان چه طبقه اوناس و چه طبقه ذکور که در کشورهای همسایه به سرنوشت شدن و از تحصیل بازماندند.
با گفته فاطمه آنها اخیراً حمایت یک نهاد مربوط به جرمنی را به دست آوردند و در کنار ارائه مواد درسی نصاب تعلیمی افغانستان به شکل صوتی و PDF برنامه های برای آموزش زبان انگلیسی و آلمانی نیز دارند. میترال کوزای مسئول مرکز آموزشی سحر نیز به رادیو آزادی گفته که در مرکز آنلاین آنان مضامین ریاضی و زبان انگلیسی تدریس می شود.
اگرچه نمیتونه جایگزین مکتب رسمی باشه، اما طبعا کمک میکنه چون برنامه ما چند بعدی است. در کلی از اینکه یک مهارت یاد میگیرن، موضوعات دیگه ما روش کار میکنیم، مثل موضوعات اعتماد به نفس خانم ها، معلومات در مورد صحت فیزیکی، صحت روانی، حتی قاعدگی و موضوعات بارداری، در این موارد ما روشان کار میکنیم.
خانم محمدی و الگوزای برادیو آزادی گفتند که آنان تلاش میکنند تا با این فعالیت‌ها تأثیرات منفی محرومیت دختران از آموزش را تا حد بر جامعه کاهش دهند. این در حال است که سیما سمر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به تازگی گفته است که محروم ساختن دختران از مکاتب و پوهنتون‌ها در کوتاه مدت و دراز مدت تأثیرات منفی جدی بر مردم افغانستان به ویژه بر سلامت زنان دارد. او که در حاشیه کنفرانس انجمن دکتران نسایی و ولادی در شهر فرانکفورت جرمنی که نمایندگان نزدیک به 80 کشور در آن شرکت داشتند با خبرگزاری دویچه وله صحبت میکرد، افزود که این ممنوعیت تنها زنان را آسیب نمیزند بلکه در کل به جامعه اثر وارد میکند. خانم سمر همچنان گفته است که یک زن باسواد میتواند وضعیت یک خانواده را تغییر دهد. گفتنی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش محروم شدند و در دسامبر 2022 طالبان تحصیل آنان در پوهنتون‌ها را نیز ممنوع کردند و در دسامبر 2024 هم آنان را از تحصیل در انستیتوت‌های طبی منع کردند. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو اخیراً گفته که در حال حاضر 1.4 میلیون دختر در افغانستان از آموزش محرومند و اگر این ممنوعیت تا سال 2030 ادامه یابد، بیش از 4 میلیون دختر از آموزش باز خواهند ماند. بانک مکاتب و مراکز آموزشی آنلاین برای شمار از دختران زمینه آموزش را فراهم کرده، اما بسیاری از دختران محروم از آموزش پیش از این در رادیو آزادی گفتند که توان خرید بسته های اینترنتی را ندارند و کیفیت آن نیز مناسب نیست. همزمان فعالان بخش آموزش نیز تاکید می کنند که آموزش آنلاین بی تاثیر نیست، اما به هیچ وجه نمی تواند جای آموزش حضوری را بگیرد.
رادیو آزادی 24 ساعت با شما در همه جا.
پیام ها و نظریات شما.
چند دفعه ایشم که باید کردم که بل خوخت هم نیست. یک دفعه شام نه باید یک ازج به جباد میری از زبا جازوین بجنه یک دو ساعت بازگون میشه بلش دو چند. ولی در این دفعه از ما از نهره پیش اخیر نهره شخصیر پیسه دادیم. بزرگ به خانه چند نفر هستیم که دور از چنان هست گفتیم که را گفت از طرف وزارت آب و برق همه شده که اول کمی نکنیم چرا کنیم این روی فیلن جان و شما زنگ زدیم 15 کم 7 هست خط نهو در خانه نیست مردم از ویعوی در گرفتن در صورت در نر شخصی است مردم پیسه به نر شخصی میده حالا این حکومت در کار تیچ کار نظر ایوز که رفا و آسایش و بخش مردم فرام بسازه سر مزده میری کربلا میسازه اینی میری هیچ جای نه جایی که فقط ما را باست که ما بریم در اونجا شکایت بکنیم هیچ ایران ما نیکم چی کنیم چه رقم کنیم کجا فرار کنیم کجا بریم چی کنیم اگه ما وزیر اول خمی که پرسان کنیم که حالا مردم پیسه خودش میدنر شخصی به شما چی تا روز داره کمیدیم شما سر مردم یک خمه اون بیتیم
از ولایت بغلان ولایت شواله بغلان مرکزی اکشای آب خوردن ماست و افتاوه آب تارت ماست ای حالت ماست این ای آب خوردن ما شب با شام شال 12 ماه این ای آب خوردن ما در ای پتک هاست
این ما به اثر خوشدلی بسیار همه زندگی ما تا دار نداریم همه از بین رفته آبی آشامی دینی تا از دیگه و دیگه از همه از بین رفته
ما از دست آب خیلی بتنگ هستیم آب چور و تلخ هست میخورم شکم درد میشم
پیام شما نظر شماست
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم
به نام خدا و با عرض سلام خوش آمدین به جلسه دهم جغرافی صنف 11 هم. این روز هم قرار است بسیار موضوعات خوبی از جغرافی صنف 11 هم رو با هم بخوانیم. طبقی که قبلا ما بر شما گفته بودم جغرافی صنف 11 هم درباره خودش جغرافی اقتصادی است که درباره اقتصاد افغانستان جهان صحبت میکنه. این روز هم بخش دیگه از جغرافیا رو می‌خوانیم که مربوط به اقتصاد و مربوط به اینکه رابطه با کلاً رابطه‌اش با اقتصاد هست که موضوعات امروزی ما پروژه‌های بزرگ آبیاری و همچنان زراعت و روش‌های جدید آن است که موضوعات را امروز قرار است که با هم یکجایی مطالعه کنیم. خب نخستین عنوانی که امروز قرار است بخوانیم پروژه‌های بزرگ آبیاری هستم. خب در نخست اگر ما در نظر بگیریم جهان با وجودی که کره زمین از 4 حصه 3 حصه آب تشکیل داده بازم انسان‌ها با تمام انسان‌ها یا موجودات زنده با کمبود آب مواجه میشن. ببینید در جهان اگر ما کره زمین رو به 4 حصه مساوی تقسیم کنیم از این 4 حصه 3 حصه آب هست و 1 حصه خشکه هست و همچنان این آب‌هایی که 3 حصه که آب را تشکیل میده این آب‌های شور است که انسان‌ها نمیتونن ازشون استفاده کنن یا اگر بخواین استفاده کنن نیاز به تصفیه داره و باقی بمانه بقیه آب یا می در کل ما در جهان در نظر بگیریم از 100% آب 71% تقریبا 93% آب در 97% آب جهان شور هست که قابل استفاده نیست فقط 3% آبهای شیرین را تشکیل میده و از این 3% 2% یخجول هاست و فقط 1% باقی مانده باقی میمانه که آبها در دریاها و دریاچه ها و زیرزمین ها قرار داره که برای نوشیدن آبیاری و زمین های زراعتی استفاده میشه و بقیه آبهای که در جهان هست همهشون شور هست و اگر ما بخوایم استفاده کنیم از او نیاز به تصفیه داره. و همچنان این مشکلات آب در آخر از چندین سالهای پیش انسانها مواجه می شدن. بر مثال خشکسالی هایی که می آمدن باعث خشکسالی ها در قدیم هم بودن و مردم مواجه می شدن. ولی در اواخر دهه قرن بیستم کمبود آب در سطح جهانی به عنوان یک مشکل خیلی بزرگ شناخته شد که در بعض جاها اصلا باران نمی بارد که ولی مردم بازم با روش های متفاوت آبهایی که نیاز داشتن اونا را مرفوع می ساختن و همچنان بعد در بعض مناطق که بارندگی نسبیش تقریبا 4.5 میلیمتر وجود داره استفاده خیلی درست از آب میشه و همچنان در مناطق کم باران برای کشاورزی و آب رسانی و کشاورزی و آبیاری از روش های متفاوت استفاده میشه تا همین آب را هم ضایع نکنه و از محصولاتشون هم به دست بیاره. همچنان پروژه های آبی در خاورمیانه هست که خاورمیانه هم کشورهایی که در سنف هفتم هم خوانده بودیم خاورمیانه هم کشورهای عربی و همچنان شامل ایران هست اینا خاورمیانه هستن که اینا با مشکلات آب دست پنجه نرم میکنه ولی اونا تأسیسات و تصفیه و انتقال آب اینا را آماده کرده و نیازهای آبی خودم همه ساله مرفوع میسازن و همچنان مصرف آب در کشاورزی و چالش های آبیاری را که ما در نظر بگیریم در جهان تحقیقاتی که در جهان صورت گرفته، کشاورزی در سطح جهان 70% از آب مصرف میکنه، که یعنی از 3% آبی که شیرین هسته و 1% که ما استفاده میکنیم، همزی 1% 70% در آبیاری مصرف میشه و بعد از 36% محصولات کشاورزی از طریق همین آبیاری به وجود بدست میاره و بعض در بعض مناطق هست که آبیاری هم به شکل فنی صورت نمیگیره، مقدار زیادی از آب هدر میره، حدود 60% آب هدر میره. ولی در کشورهایی هست که اونا از طریق پایپلاین محصولاتشون رو آبیاری میکنن و از زیای آب جلوگیری میکنن. برای مثال آب چگونه این ظاهر میشه؟ وقتی که آب رو ما از جویبارها، مثلا در افغانستان که بیشتر از طریق جویبارها ها آبش استفاده میشه، یا آب ها از جویبارها میره یا مقدارش تبخیر میشه، مقدارش زمین جذب میکنه، آبش هدر میره. ولی اگه به شکل پایپلاین ها، از پایپلاین ها استفاده شه، نه آب هدر میره، هم محصولات به شکل خوب آبیاری میشن. ما همچنان در مناطق پرجمعیت برای آبیاری زمین‌های زراعتی به آب خیلی زیاد نیاز داره، که برای خاطر که تولید 1 کیلوگرم غله به حدود 1000 لیتر آب نیاز است. باید در جاهایی که حاصل خیز است، جای جمعیتش زیادتر است، باید اونجا آب زیاد باشه تا بتونن مواد غذایی منطقه را مرفوع بسازن. همچنان روش های آبیاری در مناطق با بارندگی کم. خب طبقه که قبلا هم برای شما گفتم، در مناطقی که بارندگیشان کم هسته، اونا ها از پایپلاین استفاده میکنن یا پروژه های بسیار بزرگ آبیاری را دارن که این پروژه های آبیاری را استفاده میکنن که به ساخت بندهای آبی و کانال ها را حفر میکنن و چاه ها را حفر میکنن تا از آب را از هر قسم که شده به دست بیارن و اونا را استفاده کنن. در برخ از مناطق آسیا مانند خاورمیانه و بعض مناطق آفریقا، ایالات متحده آمریکا و حتی افغانستان، برای آبیاری زمین‌های زراعتی از شیوه‌های مختلف استفاده می‌شود. برخی از کشورها مانند اسرائیل با کمبود آب مواجه هست که برای جلوگیری از تبخیر و هدر رفت آب از پایپلاین استفاده میکنه که برای هر گیاه استفاده میشه. و همچنان در ترکیه که منابع آبی خیلی زیاد داره، اسرائیل از ترکیه آبشارنه خریداری میکنه. و همچنان کشورهای هم وجود داره که برندگی اونجا کم میباره و سیستم های مختلف آبیاری تنظیم کرده و نیازهای آبی خود مرفوع میسازه. خب در کل در جهان انسان ها با کمبود آب مواجه میشن ولی اونها بر روش های متفاوتی مشکلات آبی خود را مرفوع میسازن. خب پروژه های بزرگ آبیاری اینا تصفیه میکنن آب ها را، که طی چندین مراحل آب را تصفیه میکنن، یا شوری آب را میگیره یا مواد آب هایی که قابل استفاده نیست ویروس هایشون از بین میبرن و آب را به آب تبدیل میکنن قابل نوشیدن باشه یا قابل استفاده باشه. آلوده تر شدن آبهای سطحی، تولید آب پاک و سالم برای شرکت‌های آبرسانی در سطح جهان دشوارتر و قیمت‌تر تمام میشه، چون که آبها خیلی، هر چقدر آب که آلوده تر باشه به اون اندازه تصفیهش سخت‌تر میشه. در خیلی از مناطق جهان از آب پاک زیرزمینی که نیاز به تصفیه معمولی داره برای نوشیدن استفاده میشه. همچنان در کشورهای غربی فاضلاب ها معمولا به صورت بازیافت یا ریسایکل استفاده میشه و از طریق تصفیه گاه های چند مرحله آبش دوباره قابل استفاده و برای شهروندان دوباره توزیع میشه. از آب فاضلاتشون اونها آب فاضلات طوری تصفیه میکنه که هیچ میکروبی، هیچ ویروسی، هیچ چی داخلش نمانه. تای چنده مرحله آب تسلیم میکنه و دوباره به بازار عرضه میکنه آب. و همچنان زراعت و روش های جدید شکل ما در نظر بگیریم. در گذشته انسان ها به خاطر یکی زندگیشان رو بگذارانن از روش های متفاوت استفاده میکنن، که معمول ترینش قلبه هست که فعلا هم در افغانستان رواج هسته. اونا از قلبه استفاده میکنن که زور بازوی زیاد کار داشت و محصولاتش هم کم بود. ولی فعلا برای به دست آوردن مقدار غله فقط کافی هست در افغانستان، ولی در کشورهای پیشرفته جهان مانند امریکا، روسیه و دیگه کشورهای زراعتی که مثلا استرالیا در اون مناطق از ماشین‌آلات استفاده میشه که با انرژی کم محصولات بسیار زیاد را جمع‌آوری میکنه. و همچنان انسان ها با استفاده از خاک، آب و هوا و سایر منابع طبیعی و با کارگیری زور بازوی انسان ها، تخم بذری و کود و سرمایه و ابزارهای کشاورزی، اون از فعالیت های زراعتی خود مفهوم میکنه که نمونه در افغانستان کشورهای روبین کشاف دیده میشه. ولی چالش های زراعت و وضعیت جهانی غذای انسان ها هم هست که در مقابل از اینکه همه روزه داره به جمعیت جهان افزوده میشه، به همین دلیل باید تکنولوژی هم پیشرفت کنه که برای انسان ها مواد غذایی بیشتر و به اندازه کافی تهیه شود. و بازم که پیشرفت های زیاد در قسمت زراعت وجود داشته، ولی بازم در حدود 800 میلیون انسان در روی کره زمین با سوی تغذیه مواجه هست که نزدیک به 2 میلیارد نفر مشکل کمبودی مواد غذایی را دارم. همچنان شبه ها و سیستم های زراعت در سراسر جهان یکسان نیست. بعضی جاها بسیار به شکل صنعتی و پیشرفته استفاده میکنه و در بعض مناطق به شکل عادی استفاده میکنه. اینا که هستن از نمونه های روش های آبیاری، روش های کشت و زراعت هستند. و همچنان به طور کلی دو نوع اصلی سیستم زراعتی در جهان وجود داره که میتونه اونها رو به یکدیگرشون متمایز کرد و اونها رو از همدیگرشون به شکل جداگانه استفاده کردن که از جمله سنتی و پیشرفته هستند. سنتی یا مکانیزه هست. رویش سنتی این هست که با استفاده از قلبه و گاو و گوسفند استفاده میشه و بیشتر در مناطق شرقی استفاده میشه که توسط گله های حیوانی استفاده میشه، یا به شکل یا مثلا سیستم سنتی کشتی برنج هست. اینا بیشتر به شکل قدیمی استفاده میشه که زور زیاد کار داره ولی حاصلاتش کم هست. و سیستم مکانیزم سیستم عصری و صنعتی هست که با ماشین رو استفاده میکنم، زور و فشار کمتر کار داره و حاصلاتش هم زیاد هست. خب زراعت و روش های جدیدان به ادامهش نیاز به زراعت پایدار و حفظ محیط زیست. اگر ما در نظر بگیریم باید زراعت پایدار باشه، سیستم مکانیزه استفاده شود چون مواد غذایی بیشتر تهیه شود و همچنان برای محیط زیست هم خوب است که انواع درختان و حبوبات همه چی کاشته شود و همچنان حبوبات غلات و اگر کشت شود در یک منطقه اونا از نیازهای اولیشان را مرفوع می‌سازند، نمی‌تونه نیاز نیست که از خارج صادر کنه. مثلا ما افغانستان اگر در نظر بگیریم، ما اگر گندم خود، برنج خود، آرد خود و همچنان دیگه محصولات خود خودی ما مرفوع بسازیم، در اقتصاد خود کشور ما بسیار فایده زیاد داره. و همچنان استفاده بهینه از آب و سیاست‌های زراعتی جهان. یکی از روش‌های جدید زراعتی استفاده درست از وابسته کشورها که کشورهایی که محصولات زراعتیشان وابسته به آبیاری هست و با کمبود آب مواجه هست، از این مشکلات رنج می‌بره و کوشش می‌کنه که آب را به شکل درست استفاده کنه. و همچنان برای پیشرفت زراعت هم باید قسمت آب و تخم و بعض رکود اینا در نظر گرفته شد و کشورها و دولت‌ها باید سیستم منظم آبیاری یا ماشین‌آلات خوب ارائه کنند برای مردم تا بتانند به شکل برای دهقانان که تا بتانند به شکل درست محصولات زراعتی را به بازار عرضه کنند. خب این بودم از درس امروزی ما. شما در آخر کارخانگی که مد نظر گرفتیم برای شما هست که چند نوع سیستم یا رویش زراعتی وجود دارن نام ببرین. دومی، آبیاری قطره چگونه صورت میگیره و هدفش چی هست. سومی، برای زراعت دوامدار و مستمر باید از کدام روش‌ها استفاده صورت گیرد توضیح بدین. این سه سوال کارخانگی شما هست، درباره اینا تحقیق کنید و جوابشون را پیدا کنید. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز مسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه دهم جغرافی صنف دوازدهم. امروز هم مطابق درس های گذشته خود، ما درس های مربوط به آیین های مهم جهان با هم صحبت میکنیم که تو هنوز درباره دین اسلام و دین عیسویت و تائیزم صحبت کردیم و میخوانیم امروز که دیگه دین های مهم جهان کدام دین ها کدام آیین ها هستن. امروز قرار است که درباره آیین تائوئیسم و آیین شینتوئیسم و آیین بودایی صحبت کنیم. خب در نخست راجع به آیین تائوئیسم و شینتوئیسم بخوانیم. خب آیین تائوئیسم و شینتوئیسم دو مکتب یا دو آیین باستانی شرقی هست که ریشه در تاریخ و فرهنگ مناطق شرقی داره که بیشتر مناطق مانند چین، ژاپن، کره و مناطق شرقی آسیا را در بر میگیره. تا او به معنای راه و طریق است که ما در درس گذشته هم خواندیم که فلسفهش به لاوتزو یا لاوتان در چین اطلاق میشه و شینتوئیسم یا طریق خدایان آیین قدیمی و بومی بین نزد ژاپنی هاست که مربوط به چوپان مربوط به مردم چوپان امو سرزمین میشه و آیین تائوئیسم منشأ و فیلسوف واژه تائو در زبان چینی به معنای راه طریق است که توسط فلسفه فیلسوف بزرگ به نام لاوتزو یا لاوتان است که در ایالت چو به دنیا آمد و در سالهای 64 قبل از میلاد به دنیا آمد و برخی رو میگه که در سال 507 قبل از میلاد به دنیا آمد. خب تاریخ دقیق از او هنوز مشخص نیست و مبدا تائوئیسم بسیار قدیمی و قدیمی هست و این آیین تائوئیسم رو مدت درس گذشته که درس نهم ما بود اونجا ما به شکل دقیق اونجا خواندیم. خب آیین تائوئیسم خب بازم یک کمی معلومات که در این جلسه برای شما آوردیم هست که آیین تائوئیسم فلسفه و تحول که داره. فلسفه تائوئیسم خیلی قدیمی هست که درباره کنفوسیوس در چین هست و این آیین مجموعه از عقاید و عقیده های مردم عام هست، بعضی از خرافات، اوهام و افکار فلسفی و عرفانی رو در بر داره. فلسفه لاوتزو طبیعت نیک انسانان بدون قید و بند توصیف میکنه، یعنی که انسان ها بدون هیچ قید و بدون هیچ بندی زندگی کنند و مردم چین باور داره که تائوئیسم نخستین بار در سال 165 میلادی در زمان حکومت هوان یا خاقانی از سلسله هان هستن رسمی شده و معبدی به نام او نام معبدش او هست در جور شد که در سال 618 میلادی بنیانگذار سلسله تانگ در او ایمان آورد و در او وقتی که بنیانگذار سلسله تانگ درش ایمان آورد این دین گسترش بیشتر یافت. آیین شینتوئیسم رو بخوانیم. آیین شینتوئیسم به معنای طریق خدایان هست که مربوط به مردم چاپان و چوپانانی که در دوران پیش از تاریخ زندگی میکردن مربوطی اون مردم میشه. با باور پیروان امید دین شینتوئیسم که اصلا خدایان زیادی وجود داره، حتی امپراتور هم نزد زنا با عنوان خدا شمرده میشه و مردم ژاپن دیگه عقیده داره که کشورشون الهی است و کشورشون نسبت به دیگر کشورها ویژگی های بلندی داره. آیین شینتوئیسم تحول و تأثیر که داره. آیین شینتو آیین قدیمی مردم ژاپن است که بعدها تحت تأثیر کنفوسیوس و بودا دچار تغییرات شده و امروزه پیروان این آیین بیشتر در ژاپن و کشورهای آسیای شرقی زندگی میکنند و شینتوئیسم به اهمیت ارادت به خدایان، طبیعت و آیین‌های سنتی تاکید دارد. همچنان حفظ و انتقال سنت‌های فرهنگی و آیین‌های محلی از ویژگی‌های برجسته در آیین شینتوئیسم هستند. خب اگر ما آیین تائوئیسم و شینتوئیسم هر دویشان جمع‌بندی کنیم و تمامشان بررسی کنیم و مکم معلومات اضافی هم برش علاوه کنیم. خب تایزم روشنتیزم اینا آین های سکتی آین های باستانی در مناطق شرقی آسیا را تشکیل میده. تایزم در هارمونی با طبیعت و آزادی زاد انسانی تاکید میکنه و شنتویزم جایگاه ارادت و خدایان هسته و که هر دو آین کسته به ارزش های مذهبی با عنوان منابع حکمت و راهنمای زندگی معنوی همچنان مورد توجه جهانیان قرار گرفته شده است و معلومات که درباره معلومات اضافی که درباره تایزم و شنتویزم اگر ما داشته باشیم در دوران معاصر مطالعات در زمینه فلسفه های شرقی و آین های باستانی نشان از تأثیر پایداری مکتب ها در هنر ادبیات سبک زندگی مردم دارد که آین ها به عنوان مرجعی بسیار عمیق در طبیعت و وجود انسان به حساب می آید و آین بودایی یا بودیزم را که بخوانیم آیین بودایی در قرن 5 قبل از میلاد توسط شاهزاده به نام سیدارتا ظهور کرد. خود سیدارتا در سن 3 سالگی به دانش و حقیقت دست یافت و به می سیدارتا لقب گوتاما داده شد. و به دلیل ای که او بسیار عاقل و دانش علم و دانش و عقلانیتش بیشتر بود به نام بودا بودا یعنی فیلسوف و عاقل شناخته شد. عقاید اصلی آیین بودایی را ما در نظر بگیریم عقایدش ای است که انسان باید میل نفسانی شهوت و غضب خود را بشناسه و اونا را مهار کنه و کتاب مقدسی داره که به نام تریپتیکا یاد میشه که تریپتیکا به معنای سه سبعت دانش معنا میده و مناطق متمرکز در متمرکز یا مناطقی که دین آیین بودایی یا بودیزم در اونجا هسته کشورهای مانند هند، ژاپن، چین، مغولستان، تبت، تبت و برما، بوتان، گامبوج و تایلند هستند. خب بیشتر کشورهای آسیای شرقی، کشورهای آسیایی پیروی آینی بودیزم هستند. و شهرهای مقدس که در نزد بودایی ها هستند، بنارس در هند است، لهاسا در تبت هستند. قسم که ما مسلمانان شهرهای مقدس مانند مدینه و مکه معظمه داریم، مردم بودیزم هم شهرهای مقدس داره که شهرهای مقدس یکیش بنارس در هند و لهاسا در تبت هست. و مجسمه های بودا را در نظر بگیریم، اولین مجسمه بودا در گندهارا یا محله جلال آباد که فعلا که در افغانستان ما داریم مجسمه های بودا نخستین بار در حده جلال آباد جور شده و همچنان پیکره های بزرگ بودا در بامیان هم تراشده شده که مرکز مهمی بودیزم را تشکیل میده و همچنان فرقه های مهمی بودیزم را یکی لامایزم هست که در تبت هست و شخص لاما نقشی مهمی در آیین لامایزم داشته. خب ای بودم از موضوعات امروزی ما. خب یک موضوعات خود اگر ما به شکل کلی دستبندی کنیم، موضوعاتی که امروز ما خواندیم موضوعاتی درباره آیین و مذاهب کلی در سطح جهان بود که ما از جمله آیین تایوزم، شنتویزم و بودیزم و همچنان آیین هایی که در درس گذشته خواندیم مانند آیین های دین مقدس اسلام و دین عیسویت را خواندیم. خب در جهان آیین ها و مذاهب زیادی وجود داره که هر کدامش پیروان خود داره و همچنان هر کدامشان که هسته عقاید و سبک زندگی خاص خود داره. مثلا ما در نظر بگیریم دین عیسویت در مناطق بیشتر در مناطق اروپایی هستند زندگی میکنند، اروپایی امریکایی در مناطق پیروان خود داره و سبک زندگی و روش های میماری طبق اداری و روش‌های زندگی متفاوت و یا مربوط به خود دارم و در کشورهای اسلامی هم همین قسم هست که من مربوط به کشورهای که مسلمان هستن، اونم از سبک زندگی خاص خود دارن. همچنان آیین‌های بودیزم و شینتویزم و تائیزم همچنان این آیین‌های قدیمی هست که اینا پیشتر از دین اسلام و دین عیسویت به وجود آمده که بیشتر در مناطق شرقی، یعنی مناطق شرقی آسیا را تشکیل می‌ده. اینا ها پیروان خود داره. خب بازم هر کدامشون نظر به تاریخشون، نظر به پستی‌ها و بلندی‌های را که تیر کردن، هر دین، هر آیین پیروان خدا دارم و همچنان یکی از اینا آیین بودیزم هست که اینا در کشور ما هم تأثیر خدا در زمانهای یا پیش از اسلام تأثیر خدا گذاشته. مثلا یکی مجسمه های بودا اولین بار در گندهاره یا جلال‌آباد فعلی جور شده و بعد از او هم در بامیان هم دو پیکره بزرگ بودا در بامیان هم تراشیده شده است و بعد از این که اینا تراشیده شده و بعدا دین اسلام در افغانستان آمده و دین بودیزم در افغانستان گم شده و به جایش دین مقدس اسلام را ما مردم افغانستان پذیرفتیم. خب ای بودم از درس امروزی ما. شما در آخر کارخانگی که ما مد نظر گرفتیم بر شما یست که لاوتیزو یا لاوتان کی و در کدام ایالت به دنیا آمد و همچنان چرا تاریخ دقیق تولدش نامشخص است و چی ویژگی های از فلسفه او در آیین تائیزم برجسته شده است. خب ببین، ما قسم سوال بر شما آماده کردیم که تمام موضوعاتی که درباره تائیزم بود اونا رو شما همهشون رو باید بازگو کرده بتانید. و همچنان سوال دیگه که هست، آیین شینتویزم چگونه در ژاپن شکل گرفته و در چی صورت تحت تاثیر آیین‌های کنفوسیوس و بودا تحول یافته است. خب این هم سوال دومی هست. خب شما کوشش کنید تمام موضوعاتی که درباره شینتویزم، تائیزم و آیین بودیزم را می‌خواندیم اینا رو بخونید. علاوه بر اینا شما خود شما هم تحقیقات انجام بدین که چی چیزی در این ادیان هست و کدام جنبه‌های دو ادیان، مثلا ادیان تائیزم، شینتویزم و همچنان دین بودیزم هم در نظر بگیرید، چی رسم و رواج‌های بین اینا در به نظر شما جالب تمام میشه. خب این بودم از درس امروزی ما. شما تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید:
از تپش میماند. لحظه یه قشنگ چشم تو تو چشم من،
گوش بده من این صدای پر نیاز و خواهه،
خیره شو به این نگاه پر شور و پرش،
لحظه ها را بپذیر که پر از خاطره های آبی
پل خوبی برای رسیدن و عاشقیم.